الرحیم شهادت امام جواد علیه السلام و خدمت محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همین شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده که از شیعیان و دوستداران و کمککاران اون حضرت باشیم. عرض به خدمت که در مورد معرفت امام، حالا یه توضیح مختصری خدمتون عرض کنم. ما سه نوع معرفت داریم نسبت به امام، حالا این تقسیمی که خودم در حقیقت ارائه میدم منتها شواهدی برایش هست. خب یه معرفت، معرفت شناسنامه‌ایه نسبت به امام که انسان اون معرفت رو، یعنی این که فقط همینقدر بدونی که مثلا امام چندومه. یعنی بوده ها، من جاهایی رفتم مثلا طرف شیعه بوده، مثلا جوونی بوده، گفتم امام رو بشمار، مثلا نتونسته بشماره، مثلا قاطی کرده. یعنی حتی در این حد که مثلا ترتیب امام حرم طرف بدونه هستن الان تو جامعه، بالاخره کم و بیش گاهی پیدا میشه که حالا اون علاقه و محبت رو دارن، ولی خب این عیبه واقعا که مثلا اماماشو دیگه حتی به ترتیب نمیشناسه که اماماش کیه. به هر حال امامها رو انسان بشناسه، اینکه در چه تاریخی متولد شدن، در چه تاریخی از دنیا رفتن، چند سال امامت کردن، چند سال عمر شریفشون بوده و اینجور امور. اینا بهش میگن معرفت شناسنامه‌ای مختصر به اصطلاح، که دیگه هر مسلمان شیعه‌ای باید این حداقل معرفت رو داشته باشه، یعنی عیب اگه نباشه. معرفت دومی که هست، معرفت در حقیقت مبسوط امام به نحو علم حصولی، یعنی همین مطالعه زندگی نامه و اخلاق و خصوصیات و رفتار و کردار و گفتار و اموری که کلا مربوط به امام میشه و تو کتاب‌های تاریخ ما منعکس شده. انسان بالاخره مثلا گاهی کتاب‌های نوشتن یک جلد در مورد یک امام، یا مثلا خود جناب سید جعفر مرتضی العاملی که از محققین درجه یک این زمان ماست، کتابی که نوشتن در مورد پیغمبر، سیره پیغمبر، اسمش هم گذاشتن از صحیح من سیرت النبی الاعظم، یعنی بقیه سیره ها مشتمل بر اغلاط بسیار زیادیه و واقعا راست میگه. اونجا اثبات کرده و خیلی تحقیقی وارد بحث شده، 35 جلد این کتابه. کتابی که دومی که ایشون نوشتن حدود 20 یا 25 جلد در مورد سیره حضرت علی علیه السلام، و من آخرین جلدش که نگاه کردم احساس کردم ناقصه، یعنی چون تا وفات و اینا نرفته بود، یعنی نرسیده بود. یعنی 20 خورده جلد فقط در مورد حضرت علی علیه السلام نوشتن. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها جناب آقای والا یه آیت الله زنجانی نامی هست، نه این آیت الله شوبری، کسی دیگه، حالا اسم کاملش یادم نیست، ایشون 25 جلد تقریبا یا 26 جلد کتاب نوشتن به اسم الموسوعة الکبرى عن فاطمه الزهرا. یعنی واقعا ایشون یه شاهکاری، شاید 20 سال عمر شریفشون گذاشتن، هرچی روایت بوده از قبل از تولد حضرت تا وفات حضرت و حتی تا محشر و اینا، هر امری که مرتبط به حضرت زهرا علیه السلام بوده فقط روایاتش آورده، یعنی تحلیل نداره تو این کتاب. یعنی یک سفره بسیار آماده و بستر آماده برای یه محقق که تماماً 25 جلد شوخی نیست، 25 جلد فقط روایته با مدارک و مصادر و اسناد و خیلی کامل. حالا این بخواد شرح بشه و تحلیل بشه و فقه الحدیثش سر از صدها جلد شاید در بیاره. به هر حال خیلی زحمت کشیدن اینجور کتابا نوشته شده. حالا شما نگاه کنید تا 14 معصوم، یعنی اگر انسان بخواد واقعا تحقیقی و گسترده رو این امور کار کنه خیلی جای کار داره. امامت، بحث‌های امامت بحث بسیار مختصر نیست. حالا بهارالعلوم با این عظمتش در حقیقت می‌بینید مثلا 4-5 جلد در مورد حضرت علی علیه السلام داره، یا یک جلد در مورد امام جواد یا امام رضا علیه السلام داره، مختصر با اینکه بزرگترین موضوعه حدیثیه، ولی پراکنده احادیثی که در مورد امامت در کتب ما، حتی در کتب اهل سنت هم هستش. به هر حال انسان هر چقدر دنبال این اطلاعات بره قطعا تو رفتار و اخلاق و خصوصیش تأثیر میذاره. امام شناسی به علم حصول یعنی اینکه انسان بره زندگی نامه بخونه. الان نوع طلبه های ما نوعا اینطوری، یعنی من دیگه افتادم نوعا اینطوری هستیم که مثلا اگر به ما بگن آقا خب نیم ساعت در مورد امام جواد علیه السلام صحبت کن، شاید 5 دقیقه نتونیم صحبت کنیم. نوعا اینجوری هستیم، این عیبه واقعا. نمیدونیم بخوایم چی بگیم مثلا در مورد امام. خب بگیم امام مثلا نهم بوده و اینجوری دو سه تا کلمه میگیم، هم معرفت شناسنامه اولی. بعد دیگه آقا 4 تا خصوصیتشو بگو، 5 تا کراماتشو بگو، 6 تا کلماتشو بگو. ببینیم نه اینجا در حقیقت ضعف داریم. اون موقع خیلی عرض به خدمت که جاهای دیگه میتونیم قشنگ آب و تاب بدیم. بگم مثلا در مورد منچستر یونایتد بخواد صحبت کن، نیم ساعت میشه صحبت کرد. کجا بودن اینا، کی بودن، از کجا اومدن فلان. ولی بالاخره در مورد بخواد مثلا یه امامش بخواد صحبت کنه کم میاره. معرفت سومی که هست معرفت نورانیت به تعبیر روایت. یه حدیث بسیار زیبایی تو بهار الانوار هست به اسم حدیث نورانیت که مخاطبین این حدیث اعلم علمای زمان حضرت علی علیه السلام بودن که سلمان و ابوذر بودن. یعنی بالاتر از سلمان و ابوذر که ما نداشتیم اون زمان دیگه، چیز مسلمات دیگه. مخاطب این حدیث در حقیقت حضرت سلمان و ابوذر بودن و حضرت علی علیه السلام این حدیث رو به اونا گفته. چون احادیث که میدونید احادیث مقامشون متفاوته. یه موقع یه آدم عادی اومده یه روایتی امام میفرماید در حد عقلش، یه موقع مخاطب سلمان و ابوذره. ببینید حدیث چقدر کیفیتش از جهت مضامین معرفتی بالا میشه. حدیث بسیار مفصلیه تو بهار الانوار هست، به صورت جزوه‌ای هم بیرون چاپ شده، یعنی یه از این جزوه‌های کوچولو به اسم حدیث نورانیت بیرون هست چاپ شده که یه جملهش اینه که اونجا حضرت میفرمان که معرفت الله معرفتی به نورانیه و معرفتی به نورانیه معرفت الله. یعنی اگر انسان میخواد معرفت نسبت به امام پیدا کنه، معرفت مرحله سوم و بهترین نوع معرفت معرفت به نورانیه، یعنی معرفتی که همراه با نورانیت باشه. حالا از جهت ادبی هم قابل بحث این حدیث که حالا چون بحث ما میکنه مروض ادبیات هست که این معرفتی به نورانیه این باش به معنی سببیت، به معنی مصاحبت، اینا بالاخره تو فهمش تأثیر میذاره. ولی اون چیزی که قطعیه حالا با قطع نظر از این امور اینه که اون معرفت به علم حضور، یعنی انسان هر چقدر به اون کمالاتی که امام داره نزدیکتر بشه باعث میشه که این معرفتش بیشتر بشه. و معرفت حقیقی همینه، چون ممکن از جهت شناسنامه بده ممکنه 25 جلد 50 جلد اصلا 100 جلد بگید کتاب در مورد یه امام بنویسه، ولی قرب حقیقی و معرفتی و معنوی نداره به اون امام. خب ریاءن بنویسه، اظهار فضل بنویسه، هزار تا غرض ممکنه تصور بشه که این کتابو برداره بنویسه، ولی واقعا خودش تو نفسش آیا نزدیک به امام هست یا نه؟ لذا اصل معرفتی معرفت اینم فقط با عمل صالحه. یعنی ما فکر میکنیم مثلا خب حالا رفتیم یه جلدم خوندیم فلان، همه مراتب باید حفظ بشه. یعنی هر کدوم از این مراحل نباشه، میگم طلبه‌ای که مثلا ندونه مثلا نیم ساعت در مورد امام جواد علیه السلام صحبت کنی عیبه، صحبت کنی یعنی اطلاع نداشته باشه. خب ولی معرفت حقیقی اونی که اصل و در حقیقت خیلی ریشه است همون معرفت نورانیته، اونم با عمل صالح. یعنی هر چقدر انسان گناه‌ها رو ترک کنه و واجبات انجام بده نزدیک میشه، قرب حقیقی پیدا میکنه به امام. علامه طباطبایی یه جمله دارم میفرماد که سیر سالک، کسی که سلوک میخواد بکنه و به مراتب برسه، سیر سالک فل امام بل امام و الال امامه. یعنی در حقیقت گستره روحی امام معصوم انقدر عظیمه با توجه به این که وسیله است نزد خدا و واسطه است برای رسیدن به خداوند متعال، ولی انسان این وسیله رو به کمک چین حرکت رو داره انجام میده به واسطه امام، که اگر امام نباشه این اصلا حرکت رخ نمیده. و فل امامه، فل امامه یعنی هر چقدر این داره تراش میکنه در اون گستره وجودی امام، چون واسطه فیضه در اون گستره وجودی امامه که داره در حال حرکته. و علل امامه، و علل امام معناش اینه که قصد اولی قصد به خداست، ولی هر چقدر بره بره نمیتونه به جایی برسه که به اون مقامی که امام داره، اون کمالی که امام داره که برسه، و نمیتونه حتی از اونم بیشتر هم نمیتونه بره، به همون اندازه هم نمیتونه برسه. پس این تمام تلاشش اینه که به اون کمال امام برسه. منتها این جمله اگر به قصد استقلال باشه شرک محضه، کفر محضه، که فل امام بل امام و ال امام، یعنی امام موضوعیت علی الاطلاق داره، این شرک محض. اما اگه به قصد طریقیت باشه، اون حدیثی که هست میفرماد که ظاهرا تو همون حدیث نورانیته اشتباه نکنم که میفرماد که امام میفرماد که لا تجعلونا اربابا، ما رو ارباب خدا قرار ندید، و قولو فی فضلنا ما شئتم فانکم لن تبلغوا کنه معرفتنا. تقریبا به این مضمون اگه کلمات ششتم نگفته باشم، میفرماد که شما فقط ما رو خدا قرار ندید، یعنی سر از شرک در نیاره عقایدتون، ولی هر مدحی دوست دارید در مورد ما بگید، هر چی دوست دارید بگید. اگر این حدیث ثابت بشه و حدیث در حقیقت مشکلات مثلا البته مضامینش که معید به روایاته، ولی بالاخره اگر مشکلات سنده داشته باشه، بالاخره هر کمالی که انسان توی یه روایتی هم ندیده میتونه به امام نسبت بده، ولی اگه کمال بودن یه کمالی ثابت بشه، امام این کمال رو داره. بعد میفرماد هر چی در ما میدونید بیان کنید، فندکم لن تبلغو کنه معرفتنا، بازم به تهش نمیرسید، هر چی به ذهنتون میرسه از کمالات به امام نسبت بدید، بازم به تهش نمیرسید. اون موقع اصحاب امام، ببینید امام ما با چه مصیبت هایی گرفتار بودن. اصحاب امام جواد، یکی از اصحابی امام جواد علیه السلام، میگن امام خوب نوجوان بوده دیگه، به سن امامت رسیده، موقعی که کنار دریا بودن داشتن راه میرفتن، بعدش به امام برمیگره میگه شما یعنی میدونید تو این دریا چند تا ماهیه؟ این سوال میپرسه. بعد امام ناراحت میشه، اصلا میره اون طرف ناراحت میشه. بعد اون صحابی میاد میگه چی شده، چرا ناراحت شد؟ میگه ما از تو توقع نداشتم همچین سوال بپرسی، تو که دیگه یار نزدیک منی، تو داری از من میپرسی که تو میدونی مثلا تو این دریا چند تا ماهیه؟ چجوری امامو شناختی؟ یعنی تا این حد بودن و میومدن پیش، حالا خواص داشتیم تو هر عصری، مثلا امام صادق علیه السلام اصحاب سر داشته، حضرت علی علیه السلام داشته، ولی خیلی محدود بودن. اونایی که دور و بر حضرت بودن، خیلی هاشون خیلی مثلا ذهن‌های آدمای خوبی بودن، ولی ذهن‌های ساده، اصلا معرفت نداشتن به امام که امام مقامش چه مقامیه. اومده پیش امام باقر علیه السلام وارد شده، امام بعد از اینکه اصحاب میرن بهش میگه که چرا جنوب اومدی اینجا؟ جنوب در محضر امام اومده. خب کسی هم که جنوب باشه، درسته گناه نیست، ولی ملائکه میگن اونجا حضور ندارن. کسی که جنوب باشه ملائکه حضور ندارن، دور میشن از شخص جنوب. خب امام هم که ملائکه همه در محضر امام هم. حالا این جنوب وارد محضر امام شده، بعد همه که رفتن بهش میگه تو چرا جنوب وارد شده؟ و میرفت و قصد میکره، گفت میخواستم ببینم شما متوجه میشید بوداها اینا، یعنی اینجوری تا این حد مثلا بنده خدا هستن. یعنی نگاه نکنید الان بعضی چیزا برای ما مسلمات شده، اصلا تو علماها، علمای قدیم یعنی بعد از عصر غیبت، گاهی بودن که بعضی از علما، علمای ما حکم به ارتداد بعضی راویا و علما میکردن، میگفتن فلانی غلو، میگن چرا راوی اومده روایت کرده امام علم غیب میدونه، میگه آقا این غالیه، قول کذاب مفترن، یعنی با خیلی اصلا بیرونش میکردن، میگفتن تو فقط غلو میکنی. الان مسائل امامت که برای ما خیلی علم غیب امام، امور خاصه ما، خیلی از چیزایی که در مورد امام علیه السلام برای ما تقریبا بدیهی شده، خیلیش بدیهی نبوده و محل کلام بوده اون زمان. خیلی از علما مثلا این چیزا رو قبول نداشتن، نه از روی عناد، بلکه امامتون حد نمیشناختن. لذا خود این حقیقت رو انسان درک کنه که بفهمه، هر کدوم از این معرفت شناسنامه یه مرتبه کمال به انسان میده، معرفتی که زندگی نامه و اخلاق و خصوصیات امامون بخونه یه مرتبه میده، و اصل معرفت که معرفت نورانی است، اون معرفت حقیقی که باعث میشه که کمالات در انسان تجلی کنه. حالا من یه حدیث خیلی مختصری از امام جواد علیه السلام اینجا از خدمتتون عرض کنم، از کتاب تحف العقول. حضرت میفرمایند که من افقا الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله، یا فإن کان الناطق عن الله فقد عبد الله، و إن کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. میگه شما وقتی به یه نفر که صحبت میکنه، حرف میزنه، گوش میدید، فقط گوش میدید، اگر اون کسی که داره حرف میزنه از طرف خدا و لله و به خاطر خدا و اموری که مربوط به خدا میشه حرف بزنه، فقد عبد الله، اون مستمع داره عبادت خدا میکنه. چرا؟ چون داره به حرف کسی گوش میده که در مورد خداوند متعال و شؤونات و جلواتش صحبت میکنه. و این کانن ناطق و ینتقن لسان ابلیس، اگر داره از زبان ابلیس صحبت میکنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه و هر امری که در حقیقت از شرارت های ابلیس نشأت میگیره، فقط عبد ابلیس، اونجا در حقیقت شیطان رو عبادت کرده. پس آیه قرآن که میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان رو عبادت نکنید، فقط به شیطان پرستا نزنید، یا فقط شیطان پرسته شیطان عبادت میکنه، نه، گوش دادن به حرف کسی که از در حقیقت حرف حرام میزنه و حرف ناجور میزنه، این در حقیقت اینو عبادت ابلیس مون، تا خب در مرتبه پایین تر. پس حواسمون انشالله جمع باشه که ببینیم به حرف کی گوش میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به این عبارتی که صفحه 33 میفرماید فالبلاغت و راجعتون الاللفظ. خلاصه بحث قبلی این شد که ما بیایم چیکار کنیم، بگیم بلاغت مربوط به چی میشه. عرض کردم یه جا میاد عبدالقادر جرجانی میگه بلاغت مال لفظه و مربوط به لفظ میشه، حتی تعبیر اونجا داره نقل میکنه میگه آقای معانی، اصل معانی. خب تو راه ریختن دیگه، یعنی هر کسی الان شما تو کل جامعه هر کسی یه معنی رو میخواد برسونه میتونه برسونه دیگه، میخواد بگه بشین، یکی میگه بشین، یکی میگه بفرمایید، یکی میگه در محضرتون باشیم، یکی هم ناجور میگه بتمرگ مثلا. خب اینا همه حالا 7-8 جور دیگه هم شاید بشه گفت، اینا مثلا میشه ازتون استفاده کنیم و عبارات مختلف که دلالت کنه برای نشستن. خب وقتی این همه عبارات همه بالاخره آخرش میخواد بگن بشین، یعنی اصل نشستن رو همه بلدن دیگه، این هنر نداره که. هنر اینه که چه لفظی رو انسان انتخاب کنه که اون معنا رو برسونه. یه جا دیگه میاد میگه عبدالقاهر میگه نه آقا بلاغت، پس طبق این بیان بلاغت مال لفظ میشه. یه جا دیگه میاد میگه آقا بلاغت مال معناست. لفظ خالی به چه دردی میخوره؟ لفظ خالی حالا بعدن با تشبیه میاد میکنه میگه شبیه بغبغوه کفتر و میو میو گربه و اینجور چیز هست. یعنی بالاخره این اگر فقط لفظ رو شما بخوای نگاه کنی یه صوتیه که از دهن خارج میشه، این دیگه عرض به خدمت که هنری نداره که. حیوانات همین لفظ رو دارن. میگه بس چیکار کنم؟ بالاخره شما تناقض داریم. میگه بالاخره بلاغت مربوط به لفظ یا معنی؟ میگه آقا هر دو. میگه بلاغت مربوط به لفظ، صفت لفظ قرار میگیره، میگن کلامون ولی این لفظ دخالت داره، منتها نه به تنهایی، به اعتبار اون افادهش، اون معنا و غرضی که متکلم دنبال میکنه، که اگر اون معنا همون معنایی که قبلا خوندی مطابق با مقتضی حال باشه اونو بهش میگن بلیغ، اگر نباشه خیلی عادی باشه دیگه متصفه به بلاغت نمیشه، میشه یه کلام عادی. این خلاصه بحث. میفرمان فالبلاغت و صفتون راجعتون الاللفظ، صفتی که مربوط به لفظ میشه. یعنی انه یقال کلامون بلیغ، هیچ وقت عرب نمیگه هذا المعنا معنا بلیغ، اینجوری تعبیر نداره عرب، میزنه به لفظ، میگن بله هذا المعنا جمیل، هذا المعنا مستحکم، هذا المعنا مثلا عرفانی، هذا المعنا علمی، معانی متصف به صفاتی میشن ولی به صفت بلاغت معانی خودشون متصف نمیشن. بلاغت همیشه مربوط به لفظ میشه، چه لفظ دخالت داره. یقال کلامون بلیغ لکن، استدراک میکنه دیگه، وقتی اینو میگه طرف فکر میکنه خب پس همه چی مربوط به لفظ و کلام میشه، میگه لکن لا من حیث انه لفظ و صوت، نه از این جهت که لفظی و یه صوتیه. خب عطف صوت بر لفظ عطف آن برخواسته دیگه، هر صوتی لفظ نیست ولی هر لفظی صوته. بل پس به چه اعتبار؟ به اعتبار افادت اون لفظ المعنا به ترکیب. اینجا تفتازه این تفسیر خیلی دقیقی ارائه میده، چون معنا عرض کردیم دو تا اصطلاح در معنا داریم، یه معنای اولی داریم یه معنای ثانوی داریم. معنای اولی همون مدلول کلامه، معنای ثانوی همون غرض. حالا تو معنای ثانوی بذارید بگم دیگه، اینو تو معنی ثانوی اختلافی هست که دقیقاً چیه. ببینید به تبعش تو معنی اولی دو تا قول مهمی بذارید نقل کنم. تو معنی اولی و ثانوی اختلافه، چه سخت نیست مبحثش. بعضی هم میگن معنای اولی اصل المراده، اصل المراده خوندیم دیگه، که فقط مدلول اصلی کلام که مثلا تو زیدن قائم، با زیدون قائم، با والله ان زیدن قائم، همشون اصل المراد و معنی اولیشون یکیه، همش میخواد بگه زید ایستاده، همون اصل المراده که خوندیم. معنای ثانوی نفس المراده، یعنی اصل المراد به علاوه زائد بر اصل المراد که عبارت باشه از خصوصیات و نکات و مزایا. معنی اولی اصل المراد، معنی ثانوی نفس المراد، یعنی کل مراد. یعنی مثلا تو ان زیدن قائم، هر چی که ان زیدن قائم با ما میفهمونه اون معنی ثانویه. تو معنی اولی فقط قیام زیده. مثلا تو ان زیدن قائم، خیلی مثال سادهش، من اصل المراد قیام زیده، نفس المراد تأکیده قیام زیده. یعنی تو معنی ثانوی اون تأکید لحاظ شده. خیلی ها نظرشون اینه تو معنی اولی ثانوی. اما جناب سیالکوتی ایشون میگه که نه، معنای اولی مدلول کامل کلامه، یعنی اصل المراد به علاوه خصوصیات این معنای اولیه. یعنی کل اون معنی اولی و ثانوی به تو قول اول میاد اینجا تو معنی اولی. معنای ثانوی چیه؟ غرض از کلامه. به عبارت دیگه اینجا یه کلمه هم اضافه کنیم، مقصود متکلم و غرض او از کلام. خب مثال بزنیم، مثلا تو همین ان زیدن قائم طبق نظر سیالکوتی معنی اولیش چیه؟ تأکید قیام زید. کل هرچی که این جمله میگه، یعنی کل مفادش میره تو معنی اولی، به خلاف قول اول که فقط قیام زید. غرض چیه؟ دفع انکار. چرا این جمله رو گفتی؟ این چراهایی که تو جمله ها میاد، چرا این جمله رو گفتی، اونو بهش میگه معنی ثانوی. غرض یعنی در حقیقت معنا، خود صیغه معنا عنا، یعنی چی؟ عنا قصد کرد، معنا یعنی مقصود. حالا اسم مکان، مصدر میمی، اسم مفعول، هر چیه، معنا یعنی مقصود. این مقصود از ان زیدن قائم چی؟ دفع انکار. اینو بهش میگه معنی ثانوی. حالا این دو تا قول هست، اختلاف هم کرده اینجا. شما ببینید عبارت تفتازانی با کدوم بیشتر میسازه؟ این دو قول بود دیگه تو معنی اول. ایشون میگه به اعتبار افادت هل معنا. خب معنا، این معنا کدوم معنا؟ ای تفسیر میکنه معنا. خب ما یه معنی اولی داریم، یه معنی ثانوی داریم، تازه دو تا تفسیر داره. خطیب اینجا اینجوری میگه معنا، کدوم معنا؟ تفسیر میگه ایل غرض المسوغ له الكلام، غرضی که کلام به خاطر اون غرض ریخته شده و اوور ریخته شده، یعنی اوور مسوغ یعنی ریخته شده، یعنی اوورده شده. با کدوم بیشتر میسازه؟ با نظر سیالکوتی این عبارت بیشتر همخونی داره. حالا عبارت بعدیش رو ببینیم دوباره همخونی یعنی چیزی پیدا میکنیم که همخونی داشته باشه یا نه. خب به اعتبار افادت هل معنا، پس این قطعیه ها، اینجا بالای معنا میتونید قطعا یادداشت کنید که مراد از معنا معنی ثانوی، چون طبق هر دو قول این معنی ثانوی اینجا قطعیه. یعنی مراد از معنایی که خطیب میگه قطعا معنی ثانویه. حالا معنی ثانوی به تفسیر اول یا معنی ثانوی به تفسیر دوم، این دیگه حالا اینو میخوایم بحث کنیم باشه. به ترکیب متعلق به افادته، این میگه جار و مجرور متعلق به افادته، یعنی افاده میده، میرساند معنا رو. چطور میرساند؟ به واسطه ترکیب. میخواد بگه به واسطه کلمات نمیرسونه، کل اون هیئت ترکیبی است که این غرض رو میرسونه. و الا زید ان جدا، زید جدا، قائم جدا، با اینا کاری نداریم تو بلاغت، کلام نمیشه اصلا. تو همینه منظورش. آخه ببینید وقتی میگه افادت هل معنا، خب اونجا تعبیر به لفظ کرد، اینجا هم گفت افادت هل معنا. خب بالاخره الفاظ مفردم افاده معنا دارن دیگه. این به ترکیب اون که میاره میگه همون بحث من تو کلامه، نمی آوردم میشد ها، ولی برای تاکید میاره. و ذالکه، ذالکه به چی میخوره؟ ذالکه بیانه اینه که بلاغت مربوط به لفظ به این اعتبار میشه. یعنی به عبارت دیگه ذالکه دلیل اینه که چرا بلاغت صفت لفظ خالی نیست، بلکه صفت لفظ به اعتبار افاده معنا به ترکیب هست. این کل این جمله. میگه ذالکه لان البلاغت کما مره، همونجور که گذشت، عبارتون ان مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی‌الحال. خب این تعریف بلاغت. فظاهرون ان اعتبار المطابقه و عدمها، اعتبار مطابقت و عدم اعتبار مطابقت، انما یکون به اعتبار المعانی. یعنی چی؟ یعنی والاغراض التي يساغ لها الكلام. بازم همخونی داره با این حرف دوباره آخری. یعنی میگه آقا شما میخوای مطابقت کنی یا مطابقت نکنی، این به اعتبار معانی و اون اغراضی که سوال قابل کلام، باید تشخیص بدی که به خاطر دفع انکار اینو، یعنی قصد دفع انکار باید داشته باشی. قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اگر یه نفر مخاطب ما منکر باشه، شما برگردید بگید ان زیدن قائم و نمیدونید که مخاطبتون منکره و همینجور شانسی و اتفاقی گفتید ان زیدن قائم، کلام بلیغ بهش میگن؟ گفتن که نمیگن، به خاطر اینکه قصد حداقل شرطه. یعنی تو بلاغت، حالا ما گفتیم نهایی اشکالی کردیم، گفتیم تو بلاغت متکلم، بلاغت تو بلاغت کلامی متکلم حداقل قصد شرطه دیگه. اینجوری همینجوری شانس اتفاقی بگه که ملاک نمیشه. این میگه اینکه مطابقت کنه، اصلا مطابقت و عدم مطابقت جاییه که طرف تشخیص داده که چه خبره، با توجه به تشخیصش این جمله رو گفته، نه اینکه شانسی جمله گفته باشه. حالا از قضا مثلون شعر سعدی که به غلط بر هدف زند تیری، شانسی حالا یه کودکی نادان اینجوری به غلط بر هدف زند تیری. فظاهرون ان اعتبار المطابقه و عدم این مطابقت، انما حصر دیگه، فقط به اعتبار معانی و اغراضیه که کلام برای اون اغراض آورده میشه و ریخته میشه، که نتیجهش این میشه که اولا سر و کله معنا تو وسطه، ثانیا سر و کله معنای کلام و جمله در وسطه، نه الفاظ تک تک و کلمات جدا جدا. لذا میگه لا به این حصر، اون برای حصر رو میگه، میگه به اعتبار معانی که در کلامه، لا به اعتبار الالفاظ المفرده یعنی تنها، ولی کلم المجرده یعنی مجرده تعنی تعلیف، یعنی اوریان و برهنه از تعلیف. میگه با کلمات و کلمات کلمه کلمه کار نداریم، که این کلمات یه جا جمع میشه، یه معنایی رو به ما میرسونه، یه معنی اولی رو به ما میرسونه که اصل المراد به همراه خصوصیاته، بعد خود این جمله رو یه معنای ثانوی که غرض از کلام که مثلا دفع انکار باشه به ما میده، میگه و بلاغت به همین قصد حاصل میشه. این تفسیری که این توضیحی که تو این چند دقیقه من میدادم با توجه به این بود. دو سوقی تلاش کرده که بر این اولی هم منطبقش کنه، یعنی بگه مرادش از معنی که معنی ثانوی همون خصوصیات و ایناست، ولی کلمه غرض بیشتر با این سازگاری داره، با اون اولی رو مثلا خصوصیاتو نمیگن غرض، مثلا دوره کمی دیگه، خصوصیاتو بگن غرض یه کمی دوره. به هر حال این دو شما میتونید تطبیق بدید، یعنی این معنا خلاصه بحث این شد که این معنایی که خطیب میاره قطعا معنای ثانویه، اما آیا مراد این معنای ثانویه که خصوصیات و نکات و مزایاست اینو میخواد بگه، یا نه این غرض رو میخواد بگه؟ فرق این دوتا هم این شد که این معنی اولی معنی ثانوی هر دوش تو این اصطلاح شدن معنی اولی مدلول کامل کلام، این شد غرض از کلام، یعنی برای چی اون کلامو میاره. حالا دیگه خودتون تو بحث ببینید کدوم مناسب تره. بعد میفرماد که و کثیرا ما یسمی ذلک فصاحة ایضا، میخواد بگه همین بلاغتی که متعالی خوندیم یه اسم دیگه داره به اسم فصاحت. خب با توجه به این حرف فصاحت میشه مشترک لفظی. فصاحت دو اصطلاح داره، یک فصاحتی که اول کتاب خوندیم که بیشتر مربوط به لفظ میشد، میگفتیم این لفظ قشنگ باشه، تنافر نداشته باشه، عرض به خدمت که غریب نباشه، این تنافر نداشته باشه، مثلا این مشکلات رو نداشته باشه، این مربوط به لفظ میشد. اما یه فصاحتی داریم که همون بلاغته، یعنی کلمه فصاحت، اصلا شما لغت هم نگاه کنید و بعضی از لغوین گفتن البلاغت و الفصاحه، چون فصاحت به معنی آشکار بودن دیگه، ظهور، قبلا هم خونیم ظهور و آشکار بودن. خب یه کلامی که مطابق با مقتضای حال باشه در مرتبه خیلی بالایی از آشکار بودن و ظاهر بودن قرار گرفته و چه تصمیه از مشکلی نداره. پس نتیجه این حرف این میشه که فصاحت گاهی به معنی صفتی که مربوط به لفظ به اعتبار خودش، گاهی مربوط به صفت لفظ به اعتبار معناست، که تو این اصطلاح دوم فصاحت یعنی همون بلاغت. خب میگه وقتی اینجوری شد شما تو کتابای علوم قرآن، تو کتابای بلاغی ممکنه ببینید که بعضی از آقایون گفته باشن آقا قرآن اعجاز قرآن در بالاترین طبقات فصاحت است. میگه منظور این از فصاحت همون فصاحتی که اول کتاب خوندیم، یعنی با بلاغت کاری ندارن؟ نه، میگه مرادش فصاحت همون بلاغته. و قبلا هم تو تعریفش گذشت که بلاغت فصاحت تو خودش هست. یعنی بلاغت نمیشه که یه چیزی بلیغ باشه فصیح نباشه، هر بلیغ فصیحه. این خلاصه مطلب. و کثیر هم ترکیب میکنه، شون میگه نصبون یا نصبه حل از ظرفیه. این کثیره رو داره ترکیب میکنه، میگه این کثیرن چرا منصوبه؟ میگه مفعولون فیه، مفعولون فیه ظرف منتها مفعولون فیه نیابی. اصلش اینجوری بوده، یسما حینن یا زمنن یا زمانن یا وقتن، فرق نمیکنه، اینا همش یه چیزه. یسما حینن کثیرا، خب معناش این میشه که نامیده میشه و در زمانهای بسیار، این در همون تو ترجمه فارسی میگیم بسیاری از اوقات نامیده میشه و معادل فارسیش اینه. خب این هینن هست شده، این چی بوده؟ این ظرف بوده، مفعولون فیه دیگه. این کثیرن اومده نائب شده، جاش نشسته، کسب ظرفیت کرده. همون که تو مفعول مطلق خوندید دیگه، که جد کل الجد و فره الجزل وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفره الجزل. یه اموری هستن که از مفعول مطلق نیابت میکنن. یکیشه اومده ظرف هست شده، کثیرن جاش نشسته. و الا کثیر خودش به معنی چیه؟ زیاده. خود زیاد که زمان نیست که، زیاد یعنی زیاد، زمان نیست که، ولی چون نائب از مفعول مطلقه نسبش به خاطر ظرفیته. این ما چیه؟ همونی که اون روز بحثش شد، این ما هم ایشون میفرماد برای تأکید معنی کسر، این ما زائده برای تأکید، تأکید کل شدن به حسابه دیگه. اینجا چی رو داره تأکید میکنه؟ همین کسرت رو. اگه قلیلا ما بود چی رو تأکید میکرد؟ قلت رو. دیگه بس دیگه به اون چیزش داره، ما قبلش داره که کسیرا باشه قلیلا ما یعنی خیلی کم، کسیرا ما یعنی خیلی زیاد، کسیرا یعنی زیاد، قلیلا یعنی کم. این ما که میاد اینجور جاها ما رو میارن برای تأکیده، زائده برای تأکید. پس میفرماد نسبون علی الظرفیه، منتها ظرفیت نیابیه خودش با توجه به تعلیلش مشخص میشه. میگه لأنه من صفت الاحیان، یعنی مربوط به زمانها میشه. حالا شما میخوای وقتا در تقدیر بگیری، زمانن اینن فرق نمیکنه. و ما لتأکید معنی الکسره، خب چون ظرف شد عامل میخواد، عاملش چیه؟ ول عامل فیه قوله یسما ذالک الوصف المذکور، اینم عاملش که بیان شد. خب یسما ذالک الوصف المذکور، این الوصف المذکور یعنی همین عبارت باشه از مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال. این بالای وصف المذکور یادداشت کنید، یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال، همانطور که بلاغت نامیده میشد که تا حالا میخوندیم. یسما فصاحتا ایضا، یعنی کما یسما بالبلاغه. اینم باز یه نکته لغوی بگم به درتون بخوره، کلمه سما یعنی چی؟ نامید. این دو مفعول میگیره، همیشه دو مفعول میگیره، مفعول منتها مفعول اولش همیشه بلا واسطه است. مثلا میگه سما ولدهو، پسرش را، بچهش را نامید، اسم گذاشت مال بچهش، چه اسمی؟ این مفعول دومش گاهی باز بلا واسطه است، گاهی محل واسطه که با میاد. مثلا تو آیه قرآن داریم سمیتها مریمه، این مفعول اول، این مفعول دوم، دو تا مفعول میگه، نامیدم او را مریم. گاهی هم بابا میاد، مثلا آره تو قرآن، حالا روزن ندارم، مثلا مثلا بله سم میاد فستماد احمد میگه، مثلا همینجا میگم سمی توها مثلا به مریم، اینم درسته، هیچ فرق نداره، یعنی دو جورش استعمال میشه. اینجا الان کدوم جور استعمال شده؟ یسما نایفالش زالکه فصاحتا، اینجا به طبق استعمال اولیه بدون واسطه. اگه من بودم اینجا نوشتم کما یسما بالبلاغه، که هر دو استعمال توی عبارت بفهمونم. نه به عبارت بالاخره هیچ مشکلی نیست، فقط این اشعار میشد که طرف بفهمه که این سمع مثلا دو جور استعمال میشه. اجازه بدید لحظه اینم بخونیم. چشم. فحیثو یقال، حیثو ظرف زمانه دیگه، زمانی که گفته می شود ان اعجاز القرآن من جهت کونه فی اعلا طبقات الفصاحه، زمانی که گفته می شود که اعجاز قرآن از این جهتی که در بالاترین درجات و طبقات فصاحت است، یراد به این فصاحت هاذ المعنا، یعنی مراد از این فصاحت اینجا همون بلاغته. خلاصه آقا ما همش میگفتیم فصاحت بلاغت، بدونید که گاهی به همین بلاغتی که ما تا حالا میخونیم فصاحت هم میگن. فردا کتاب عبدالقاهر رو باز کردید دیدید میگه فصاحت اینه اینه، تعجب نکنید، منظورش همون بلاغت، اسم دیگه شه. بفرمایید. این مطابقت الکلام الفصیح لمختزلات، به تعریف بلاغت زدید. ذالک البت اشاره به همین فل بلاغت و صفتون راجعتون الى اللفظ دیگه. ما بلاغت رو چی تعریف کردیم؟ مطابقت الکلام الفصیح لمختزل حال، میگه به این فصاحت میگن همونجور که بلاغت هم میگن. سوال دیگه هست؟ شما سوال داشتید؟ نه حالا قبلشو یعنی عرض کردم، اون دیروز بودید جلسه قبل شما عرض کردم این جز سه صفحه رو نخوندم عبارتشو، مواظب کنید مطالعه کنید، اگر هر سوالی بود من در خدمتم. ولی چون مطلب خیلی مهمی نیست، ما با توجه به محدودیت وقتی که داریم هر مطلبش هم از خارج گفتم هم اصل مطلبش گفتم، چیزی نداره که بخوام خیلی مثلا عبارتشو بخونم، وقت گیرم هست. باز شما اینا رو تو مباحثه مطرح کنید، اگر سوالی بود هر چی تو چند صفحه در خدمت هست. نه ول عامل فیه قوله یسمه، بعد دیگه اینجا میره عبارت بعدی میخواد بگه عامل در این شرح مزجیه دیگه،
یعنی دو بار این عبارت به کار میفته.
نه همون یه بار ول عامل فیه قوله یسمه تموم شد، یسمه ذالکه عبارت رو ادامه میده
دوباره
از یسمه ذالکه، دیگه لازم نبوده دوبار بیاره، دوبار استفاده کرده ولی لازم نیست اینجور جا، چون شرح مزجی خاصیتش اینه، لازم نبود بگه ول عامل فیه قوله یسمه، خب دوباره یسمه ذالکه. فیه یعنی کثیرن، فیه یعنی ظرف کثیرن. خب بحث بعدی میفرماد که ولها طرفان اعلا و هو حد الاعجاز و ما یقرب منه و اسفل و هو ما اذا غیر عنه الى ما دونه التحق عند البلغاء باصوات الحيوانات. خب ان شاء الله اینم با دقت گوش بفرمایید سوالش، ان شاء الله میگم سوالا رو بذارید بعد از اینکه بحث تموم شد. این مطلبش راحته، یه عبارتی داره پیچیده شده علکی، حالا اینو من سریع میگم خیلی روش معطل نمیکنم، شواشو شروع هم اینجا به جون هم افتادن اون مرفوین سرشون درد کنه برای اینجور بحثا و اینا. خب بالاخره باید دقت بشه عبارت حل بشه، ولی اصل مطلبش خیلی واضحه. اصل مطلبش میخواد بگه آقا بلاغت مقوله به تشکیکه به اصطلاح منطقی. یعنی چی؟ یعنی مثل نور میمونه، وقتی میگیم نور، نور شمع ضعیف هم نوره، نور لامپ هم نوره، نور ماه هم نوره، نور خورشید هم نوره، همشون نورن دیگه، یکیش نوره یکیش کتاب که نیست که، همشون نورن. ولی خب میبینید چقدر مراتب وسیعی دارن، یکیش تو اوج نورانیت مثل خورشید کجا نورش کجا، نور شمع خیلی ضعیف کجا. خب بگه بلاغت هم مقوله به تشکیکه، یعنی مشترک معنوی مشککه، به این شکل که یه درجه بسیار بالا داره، یعنی اگر یه فلشی برای بلاغت ما ترسیم کنیم یه درجه بسیار بالایی داره، که اینجا اینو بهش میان بالاترین درجه که اعلی علیین، یه درجه بسیار پایین داریم که اسفل استافلینه، اصلا نسبت به بلاغت از این درجه پایین تر داریم، اینجا دیگه اصلا از بلاغت خارج میشه که به تعبیر ایشون میگه که اصلا همون به میومیوی گربه ملحق میشه، یعنی با میومیوی گربهش فرقی نداره نزد بلاغا البته ها، یعنی بلیغ یعنی شما بیا بگو مثلا یه جمله رو بگو اصلا مطابق با مختزین حال نباشی، بلیغ میگه اصلا به درد من نمیخوره، این حرف تو با صدای گربه چه فرقی برام نداره، بلیغ اینجوری تشبیه میکنه اینجوریه.
این اسفل السافلین نسبت بلاغته. این از این پایین‌تر، از این خط پایین‌تر بیاد میرسه دیگه به چیز در حقیقت اون زیر بلاغت. اینجا هم که بالاتر دیگه نداره دیگه. خب این وسط هم دقت بفرمایید، حالا دیگه هزاران مرتبه، هزاران مرتبه های مختلفیه که مثلا توی یه جایی 80 تا مختزی خصوصیت وجود داره، همه 80 تاشو تو کلام رعایت میکنه که قرآن مثلا اینطوریه، یکی نه زورش میرسه 20 تاشو رعایت میکنه، یکی یکیشو رعایت میکنه. این دیگه بستگی اون مراتب داره، مراتب بسیار متفاوتی که یکی بلیغتره، یکی کمتره، یکی بیشتره، هزاران درجه این وسط وجود داره. این کل بحث همینو میخواد بگی که ولها طرفان، دو طرف داره، یعنی یکی طرف بالا که اعلای بالاترین درجه است، یکی پایین ترین درجه است. پایین ترین درجه رو که معنا میکنه مشکلی نداریم. پایین ترین درجه یعنی چی؟ پایین ترین درجه یعنی درجه ای که اگه یه درجه از اون پایین تر بیاییم دیگه از بلاغت خارج میشیم و کلام ما دیگه اصلا بلیغ نیست، به التحق به اصوات الحیوانات میشه. مراتب وسط هم باز مشکلی نداریم، این مراتب وسط هم هزاران مرتبه هست. اما مرتبه اعلایی که به بحث‌انگیز شد، اون مرتبه اعلا چیه؟ بالاترین درجه. من یه جور میخوام به شما بگم که از این بحث‌های پیچیده دور بشیم. شما وقتی به شما میگن بالاترین درجه، از جمله بالاترین درجه چی میفهمید؟ خب این الان بالاترین درجه، من بالای حقیقی میفهمید یا بالای عرفی؟ آخه بالاترین درجه که میگن دو تا احتمال هست. مثلا ببینید شما میگید مثل اون که جملاتی داره، میگن آقا بهترین کتاب چیه؟ با فضیلت ترین کتاب در عالم، میگن قرآن. خب میگه آقا توی یه روایت اومده که مثلا بهترین کتاب مثلا حالا صحیفه سجاد، مثلا بعضی علما میگن بهترین کتاب صحیفه سجادی است. یه بار آقای فاطمی نمی گفت، گفت ما میگیم افضل الکتب مثلا قرآنه، بعد دوباره میگیم افضل الکتب صحیفه سجادی است، دوباره میگیم بهترین کتاب ها مثلا نهج البلاغه است. اینا چه جوریه؟ اینا تناقضه دیگه. اگر قرآن بالاترینه دیگه صحیفه سجاده بالاترین نیست. میگن آقا توجیه میکنم، میگن وقتی اونجا میگیم که بالاترین یعنی بالاترین نسبی و بالاترین عرفی، یعنی عرفاً بالاترینه. حالا 4-5 تام کنارش قرار بگیره اشکال نداره، مجموعش میشه که کل اینا نسبت به بقیه کتب بالاترینن. حالا خود اینا هم بالا پایین دارن؟ بله دارن. انگار میگن آقا علما بالاترین مثلا افراد انسانی هستن، علمای واقعی. میگن خب خود علما بالا پایین دارن؟ میگن بله دارن. اگر بالاترین رو به معنی بالاترین حقیقی بگیریم، بالاترین حقیقی خب میشه مثلا آیه و قیله یا ارض ابلعی، مثلا آیه و قیله یا ارض ابلعی بالاترین درجه بلاغته. یعنی این آیه که نازل شد قرآن رو گذاشتن کنار که قرآن برای نظیر بیارن برای قرآن دیگه. بالاتر از این یه بشر، خود خداوند بالاتر از این کلام نداره تو قرآن. میشه آیه و قیله یا ارض ابلعی بالاترین کلام قرآن. خب الان اگر به شما کسی بگه بالا، با توجه به این معنا اگر کسی به شما بگه که بالاترین حد، بالاترین درجه بلاغت اگر حقیقی بگیرید، اون موقع میشه گفت بالاترین درجه بلاغت مساوی اعجازه؟ اینجا میشه گفت بالاترین درجه بلاغت مساوی اعجازه؟ نمیشه گفت. چرا؟ چون لازمش این میشه که آیات دیگه قرآن اجازه نداشته باشن دیگه. نه فرض اینه که اینجوری میخوایم بگیم که بالاترین درجهش اعجاز مساوی یعنی اینه، یعنی اعجاز یعنی بالاترین درجه قرآن. آره بالاترین درجه بلاغت. اگر بگیم بالاترین درجه بلاغت حقیقی بگیریم بگیم مساوی اعجاز، غلطه. چون لازمش اینه که فقط اون آیه‌ای که تو کل قرآن هست همه بالاتره، اون بشه بلیغ، اون بشه بالاترین درجه بلاغت، اون بشه معجز. پس اینو نمیایم اینجوری بگیم. چطور میگیم؟ طبق این احتمال میایم میگیم که بالاترین درجه بلاغت و آنچه و آن درجاتی که نزدیک به آن است مساوی اعجاز. پس اعجاز چیه؟ بالاترین درجه بلاغت و درجاتی که نزدیک به اینه. بالاترین درجه بلاغت و درجاتی که نزدیک به اینه. میگه ملاکش چیه؟ ملاکش اینه کل این دوتا کل این دوتا بشر از آوردنش عاجز باشند. پس بالاترین درجه بلاغت و اون درجه که نزدیک به آن است اعجازه. قبل از اینکه اون دومی رو بگم عبارت رو دقت کنید، عبارت متن رو، همون بالا رو نگاه کنید. بلها طرفان اعلا، میگه برای بلاغت دو طرف است، اعلا یعنی بالاترین درجه طرف، و خوبه ضمیرش به چی برمیگرده؟ حد الاعجاز. اگر اعلا رو اعلای حقیقی بگیریم این تفسیر تا اینجا غلطه، چون گفتیم بالاترین درجه بلاغت اعجاز نیست فقط. پس و ما یقرب من آنچه نزدیک به آن است و ما باید عطف به چی بگیریم تا جملمون درست بشه؟ به اعلا باید بگیریم. احسن. چرا؟ اینجوری میشه، هوه ضمیرش برمیگرده به اعلا و ما یقرب من حد الاعجاز. یعنی عبارت هستش اینجوری بوده، طرفان اعلا و ما یقرب من، همین فارسیش ما اونجا نوشتم دیگه، و آنچه یعنی درجه‌ای که یقرب من نزدیک این اعلاست، هوه این حد الاعجاز. درست شد؟ پس آقا حد یعنی مرتبه دیگه، مرتبه اعجاز کجاست؟ بالاترین درجه بلاغت و آنچه نزدیک به آن است. تا اینجاش معلومه؟ اگر معلوم نیست توضیح بدم باز. یکی از پیش پتر خوب کرده باشه معلوم میشه. یعنی چیز نسبت نه، چون قرآن مصداق بارز بلاغت گرفتم. نمیشه بالاترین حقیقی، این غلطه، چون اثنینیت که میاد ها، دو نفر رو بخوای با هم نگاه کنی نمیشه گفت دوتاش بالاترینن، یکیش بالاترینه، چون بالاترین حقیقی گرفت. نمیشه نه آقا، کلام فهم کن دیگه، هر آیه مقتضی حالی داره، کلش یه کلام بگیره موقع میشه یه کلام دیگه. نه اونجوری نه. خب این از این، پس تفتازانی نظرش اینه، این نظر تفتازانیه. تفتازانی میگه ما یقرب من، دقت بفرمایید، ما عطف به اعلاه، من هم ضمیرش به اعلا میخوره، یعنی آن ببخشید ما، آره ما عطف به اعلا، یعنی درجه ای که نزدیک به این اعلا، این دوتا رو هم رفته حد الاعجازن. چرا تفتازان اینجوری گرفته؟ بخاطر اینکه اعلا رو چی معنی کرده؟ حقیقی. حالا اگه بیم اعلا رو عرفی معنی کنیم، عرفی مثل اون جریانی که گفتیم سعید سجادی و نهج البلاغه و قرآن بالاترین کتابن، خب اگر عرفی بگیریم میشه گفت بالاترین درجه بلاغت مساوی اعجازه. میشه گفت چرا؟ چون آیه الحمدلله رب العالمین هم بالاترینه و قیله یا ارض ابلعی هم بالاترینه، بالاترین حقیقه دیگه نگرفتیم. اینجا کل قرآن میشه بالاترین، نسبت به سایر کلام ها میشه بالاترین دیگه. اگر این طور بگیریم و ما یقرب من هم میتونیم عطف به چی بگیریم؟ به حد. چطور معنی میشه؟ اینطور میگه بلاغت دو طرف داره، بالاترین که عبارت باشه، این بالاترین از حد اعجاز که مثلا کل قرآن باشه، و ما یقرب من و آنچه که نزدیک مرتبه اعجازه، مثلا کلمات معصومی، کلمات امام های ما به حد اعجاز نمیرسن، یعنی معجزه نیستن به اصطلاح کلامی، ولی نزدیک به معجزه. این معنیش درست میشه، چون بالاترین چی گرفته؟ بالاترین عرفی. تفتازانی بهش میتوبه، میگه تو بیخود بالاترین عرفی میگرفتی، میگه تو غلط هستن حرف دین، کلا این غلطه، چون بالاترین رو باید اونجوری بگیری حرف غلطه. ما میگیم چرا غلطه؟ همین خلاصه. حواشی اومدن، حالا بعضی هم طرفداری کردن، بعضی اومدن گفتن بابا ظاهری این حرف چرا میپیچونی این مایقربو رو عطف میکنی به اونجا. البته نکته داره، علت این که تفتازانی پیچشی میزنه، میگه آقا تو مفتاح، این تلخیص مفتاحه دیگه، شما مفتاحو برو نگاه کن، مفتاح عبارتش اون شکلیه، اعلا و ما یقرب من هو حد الاعجاز، ایجاز میشم، حد الاعجاز. میگه من طبق چیز دارم معنی میکنم دیگه. اگر منظور تفتازانی از غلط بودن اینه که چون این کتاب خلاصه مفتاحه و اون شرح اون عبارت پایین غلطه، ما حق میدیم به تفتازانی. یعنی قرار تلخیص المفتاح اینجا بشه، مفتاح اینجوری گفته، پس ما یقرا به عطف به علاه. حالا نهایت میشه مثلا به چیز، به اشکال کرد، به خطیب، آخه این چه عبارتی تو آوردی؟ آها درست میآوردی، میگفتی علا و ما یقرا من هو حد الاعجاز، چرا اینجوری پیچوندی حد الاعجاز وسط آوردی؟ اگر این منظورش، اما اگر تفتازانی منظورش اینه که نه این کلا معنا غلطه، کما اینکه بعضی از ماهشین اینجوری برداشت کردن، نه میگیم غلط نیست، بالاترین بالاترینه عرفی باشه، کما اینکه میگیم آقا مثلا علما بالاترین انسان ها، خب توشون بالا و پایین، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ولی بالاخره پیغمبر از همه بالاتر بودن. اون مفصل تو دوستوقی بحث کرده، من دیگه واردش نمیشم، مراجعه کنید حاشیه دوستوقی، مراجعه کنید، مفصل وارد شده که آیا اصلا از جهت ادبی اشکال نداره که اینجا بین معطوف و معطوف علی مثلا این هو حد الاعجاز فاصله شده یا نه، آخرش توضیح میکنه و حالا درستش میکنه. این عبارت رو سریع دقت کنید، و لها عیل بلاغت الکلام طرفان اعلا و هو حد الاعجاز، حد اعجاز چیه؟ و هو ان یرتقل کلامو فی بلاغتهی، در بلاغتش به حدی پیش بره و بالا بره، الا ان یخرج ان طوق البشر، یعنی طاقت بشر، و یعجزهم ان معارضته، و بشر رو عاجز کنه از اینکه بتونن مثل قرآن بیارن، و ما یقرب من عطف علی قوله و هو و الضمیر فی منه عائد الی الاعلا، معنیش این میشه که یعنی ان الاعلا مع ما یقرب منه، این کلاهما هر دوش حد الاعجاز. میگه چرا اینقدر میپیچونی؟ میگه از خودم نیست، و هازا هو الموافق لما فی المفتاح، این کتابم تلخیص مفتاحه. نهایت اشکال میشه خطیب چرا عبارت اینجوری ورده، اونم یه بحث دیگه است. بله کدوم عبارت میگید؟ حد نه نه هر دوشون حد الاعجاز، مرتبه لازم نیست من بیاد مرتبه طول اعجاز، نه جفتشون خوده مرتبه اعجاز هم مرتبه، چرا دیگه میگن این یه مرتبه است، نمیگن این از مرتبه است، این خودش یه مرتبه است. و زعم بعضهم، بعضیا گمان کردن که انه عطف علی حد الاعجاز و ضمیر فی منه عائد الی، معنیش این میشه یعنی ان طرف الاعلی هو حد الاعجاز و ما یقرب من حد الاعجاز، طرف اعلی حد اعجازه که قرآن میشه و آنچه نزدیک حد اعجازه که مثلا کلمات معصومین علیهم السلام میشه. ایشون میگه و فیه نظرون، این غلطه، این حرف غلطه. چرا؟ لان القریب من حد الاعجاز لا یکون من الطرف الاعلی الذی هو حد الاعجاز، میگه اونی که نزدیک حد اعجازه که دیگه نمیتونه از طرف اعلایی باشه که اون حد اجازه، چون اعلا رو حقیقی گرفته، میگه اون بالاترین مرتبه رو اگر شما حد اجاز بگیری دیگه یه درجه پایین ترش اگر ضمیر هو رو بزنیم به اعلا، میگه پس اون بالاترین مرتبه شد حد اجاز، یعنی آیه و قیله یا عرض و بلعی شد حد اجاز، دیگه نزدیکتر از اون از حد اجاز خارج میشه، در حالی که این غلطه، چون ما میدونیم غیر از آیه و قیله یا عرض و بلعی آیه تو دیگه قرآن هم معجزه هست. لأن القریب من حد الاعجاز، اونی که نزدیک به مرتبه اعجازه، لا یکون من الطرف الاعلا، از دیگه از قسم طرف اعلایی که هو حد الاعجاز طبق این تفسیره نمی باشد. وقتی نمی باشد میگه نباشد، میگه غلط آخه، میدونیم که غیر از آیه مثلا اون بالاترین آیات دیگه هم مثلا معجزن، فقط اوزه نزالکه فشتر یعنی متبعد و اسفل دیگه تطبیق عبارتیمون اینو انشالله حالا فردا دیگه تطبیق میدیم. السلام علیکم.